ساعت 16 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیو رادیو فردا در پراگ. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. رئیس جمهور عراق درباره خطر جنگ در صورت عدم مدیریت تنش‌های منطقه هشدار داد. روسیه میگوید مسکو آماده کمک به ایران و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس برای امضای پیمان عدم تجاوز است. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه رویکرد عربستان سعودی و دو بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی با رد محتوای این دو بیانیه ریاض را متهم کرد که به جای استفاده از فرصت روز جهانی قدس به توصیف او با رویکردی اشتباه به مسیر ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی و منطقه که خواست اسرائیل است ادامه داده است. عباس موسوی ابراز امیدواری کرد که اجلاس امروز جمعه سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه این وضعیت را جبران کند. سران اتحادیه عرب در نشست پایانی خود در مکه در بیانیه‌ای آنچه دخالت ایران در امور کشورهای دیگر مانند سوریه، بحرین و یمن خواندند محکوم کردند. این بیانیه با مخالفت عراق مواجه شده است. شورای همکاری خلیج فارس نیز بامداد امروز جمعه خواستار فشارهای مؤثر جامعه بین المللی بر برنامه هسته‌ای ایران و توقف آنچه دخالت ایران در امور سایر کشورها نامید شد. سران کشورهای عضو این شورا از ایران خواستند از حمایت مالی شبه نظامیان و سازمانهایی که تروریست توصیف کردند دست بردارد. برهم صالح رئیس جمهور عراق میگوید اگر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران به خوبی مدیریت نشود میتواند به جنگ منجر شود. برهم صالح پنجشنبه شب در نشست اضطراری اتحادیه عرب در مکه گفت ایران همسایه است و باید امنیت آن حفظ شود، اگرچه به طور همزمان گفت امنیت عربستان و امارات به مثابه امنیت عراق است. دقایقی پس از این نشست دبیر کل اتحادیه عرب گفت عراق با بیانیه پایانی این نشست که در آن دخالت ایران در امور کشورهای دیگر محکوم شده مخالفت کرده است. وزیر خارجه روسیه امروز جمعه از آمادگی مسکو برای کمک به ایران و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس برای امضای پیمان عدم تجاوز خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف با اعلام اینکه ابتکار عمل تهران برای امضای پیمان عدم تجاوز گامی در مسیر درست بوده است گفت که نمی‌داند همه موافق این طرح هستند یا خیر، اما شماری از کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس در نظر دارند که این ابتکار عمل را بررسی کنند. این مقام روس اشاره کرد که مسکو آماده تسهیل این روند است. ساعت 4:04 در ایران به رادیو فردا گوش می کنید. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ساعت پایانی روز پنجشنبه پس از برگزاری افطار میزبان دو نشست اضطراری کشورهای عربی بود و بیشتر از هر موضوع دیگری از ایران گفت. سخنانی که با واکنش تهران مواجه شد و آن را رویکردی اشتباه و مسیری ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی ارزیابی کرد. خانا کاویانی گزارش می‌دهد.
یکی از نشست‌های اضطراری با حضور مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد. پادشاه عربستان سعودی سخنانی را درباره امنیت منطقه و همچنین امنیت بین‌الملل مطرح کرد و انگشت اتهام را بارها به سوی ایران نشانه رفت.
من لا بد من اشاره لان عدم اتخاذ موقف قاطع.
باید بگویم که در غیاب یک اقدام روشن و قاطع در مقابل اقدامات خرابکارانه رژیم ایران در منطقه، این وضعیت کنونی پیش آمده که امروز شاهد آن هستیم. از جامعه بین المللی می خواهیم که به مسئولیت خود در قبال این تهدیدات عمل کند، چون که اقدامات ایران علیه امنیت و صلح است و باید همه ابزارها برای متوقف کردن دخالت این رژیم در امور کشورهای همسایه‌اش به کار گرفته شود.
پادشاه عربستان سعودی که البته کشورش در روزهای اخیر بارها گفته که در پی جنگ با ایران نیست و چنین رخدادی را برای همه منطقه مضر دانسته، در همین نشست شورای همکاری خلیج فارس نه تنها از مسئولیت جامعه بین المللی گفت، بلکه به آماده بودن خود ریاض برای اقدام هم پرداخت.
اخوانی اصحاب جر و سمو ان المملکه
برادرانم، پادشاهی عربستان می‌خواهد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند و از بروز فجایع جنگ جلوگیری کند تا به صلح، امنیت و شکوفایی برای همه مردم منطقه از جمله مردم ایران برسیم. پادشاهی عربستان همیشه آمادگی خود را برای صلح ابراز خواهد کرد و به کار برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه می‌دهد.
ریاض برای نشان دادن این رویکرد خود نزاعی پیچیده با قطر را در آستانه برگزاری این نشست کنار گذاشت و از امیر آن کشور حوزه خلیج فارس برای همراه شدن در این نشست‌های اضطراری دعوت کرد. اگرچه امیر قطر به عربستان نرفت، اما نخست وزیر خود را راهی ریاض کرد که در تصاویر مخابره شده از مکه او در حال دست دادن با پادشاه عربستان و با واسطه شدن امیر کویت دیده می شود. کشورهای عربی اما همان نیمه شب پنج شنبه در مکه نشستی بزرگتر نیز برگزار کردند. اتحادیه عرب با این رویکرد ملک سلمان کار خود را شروع کرد که گفت اتحادیه در مکه گرد هم آمده تا درباره چالش‌های فوق‌العاده در منطقه، چه در حوزه امنیت بین‌الملل و چه تجارت و اقتصاد جهانی، تبادل نظر کنند. اما در این نشست همه کشورهای عضو اتحادیه به موضوع ایران یکسان نگاه نمی‌کردند. از جمله برهم ساله رئیس جمهوری عراق بود که روابط سیاسی اقتصادی کشورش با ایران و همسایه دیوار به دیوار بودنش در اعلام موضع عراق بی تأثیر نبود.
این جمهوریت ایران الاسلامیه هی دولت مسلمت جارتون.
جمهوری ایران کشوری اسلامی است که همسایه عراق و اعراب است. مطمئناً ما نمی‌خواهیم که امنیت ایران هدف گرفته شود. ما مرزی به درازای 1400 کیلومتر داریم و رابطه تاریخی طولانی مدت. و مبرهن است که امنیت یک کشور اسلامی همسایه به نفع کشورهای عرب و مسلمان است. منطقه نیاز به ثبات بر مبنای مکانیزم امنیتی دارد که عدم دخالت در امور داخلی دیگری را تضمین کند و به خشونت و افرادگرایی نبگوید.
در آستانه برگزاری دو نشست اضطراری در مکه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم که دیدارهایی با همتایان خود از منطقه داشته، از همان مکانیزمی که رئیس جمهوری عراق به آن اشاره کرد سخن گفته بود و تاکید کرده بود که ایران آماده دستیابی به توافقی در زمینه عدم تعرض است. اما مسیر پیش رو برای ایران و همسایگانش در منطقه آنچنان هموار نیست و روزی نیست که هر یک دیگری را به اقدامی علیه هم متهم نکنند. پس از آن که شامگاه چهارشنبه پادشاه عربستان سعودی ایران را در زمینه هر آنچه در این هفته‌ها در منطقه رخ داده مسئول دانست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران تلاش عربستان برای بسیج آرای کشورهای همسایه و عربی را در ادامه فرایند به گفته عباس موسوی بی سرانجام می‌داند که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
همکارم هانا کاویانی بود که از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی می گفت که او در میزبان دو نشست اضطراری کشورهای عربی بیشتر از هر موضوع دیگری به ایران پرداخته بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
در ادامه وقوع کودک همسری در ایران، یک مقام دادگستری آمار تازه‌ای را درباره ازدواج دختران زیر 15 سال در استان همدان اعلام کرده است. این در حالی است که پیشتر هم آماری درباره ازدواج دختران زیر 14 سال در دو استان زنجان و خراسان شمالی در سال گذشته منتشر شده بود. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
به گفته یک مقام قضایی در ایران، سال گذشته حدود 1600 دختر زیر 15 سال در استان همدان به خانه بخت رفتند. سعید گلستانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در همدان، روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر از این رخداد اجتماعی انتقاد کرده و گفته دختر 12 و 13 ساله از روی اجبار زندگی مشترک را تحمل می کند. ازدواج دختران نوجوان در ایران تنها به استان همدان محدود نمی شود. چندی پیش نیز مقامات محلی در کشور از آغاز زندگی مشترک 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و حدود 1060 دختر زیر 14 ساله در استان خراسان شمالی خبر دادند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره ادامه وقوع کودک همسری در ایران میگوید
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه قوانین اسلامی، شریعت اسلامی عمل میکنه که ازدواج با دختران خردسال رو مجاز میدونه و قوانین رسمی کشور این رو در واقع میسر کرده، هیچ نوع محدودیت جدی هم در این زمین نگذاشته، این باعث میشه که به سادگی بسیاری از مردان از این قانون شریعت اسلامی استفاده کنند و در واقع با دختران خردسال ازدواج کنند که در تمام جهان این به عنوان نوعی تجاوز به کودک شناخته میشه، ولی در ایران از مشروعیت قانونی، حقوقی و دینی برخوردار هست. از این نظر زمینه رواج همچین پدیده رو فراهم میکنه.
سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر 13 و پسر 15 ساله تمام است و ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن با اجازه ولی کودک و تشخیص دادگاه انجام می شود. در یک سال اخیر برخی نمایندگان زن مجلس تلاش کردند سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان روبرو شدند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل این مقاومت را ناهمخوانی این تغییرات با قوانین اسلامی می داند.
به هر حال این واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نوعی بنیادگرایی اسلامی و نوعی حکومت دینی است که قوانین شرع اسلامی رو مبنا قرار داده، نگران این هستن که اگر قرار باشه گوشه از قوانین شرع به نام حقوق کودک یا به نام حقوق زنان زیر سوال بده، اون موقع جامعه هیچ گوشه دیگری رو نخواهد پذیرفت. از این نظر قطعاً سعی میکنن مقاومت کنن تا اینکه قوانین شرع اسلامیشون رو در واقع تامین کرده باشن.
در ایران از نظر شرعی متناسب نبودن سن زوجه و داماد اشکالی ندارد و از منظر قانونی اگر دختر حکم رشد از دادگاه بگیرد محضر آنها را عقد می کند. به گفته معاون دادگستری همدان، در مواردی اگر دادگاه حکم رشد را تایید نکند والدین دختر منتظر قانون نمی مانند و دخترشان را به صورت شرعی با رضایت پدر عقد می کنند و پس از چند سال ازدواج را ثبت می کنند. به گزارش رسانه ها در ایران، استان زنجان رتبه اول کودک همسری را داراست.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. ساعت 4:14 در ایران به رادیو فردا گوش می کنید. در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مسیر حرکت یک کاروان، نیروهای آمریکایی در کابل 4 افغان کشته و 4 نیروی آمریکایی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است که این انفجار که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفته در شرق کابل صورت گرفته است. بر اساس این گزارش 4 نظامی آمریکایی به طور سطحی مجروح شدند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با انتقاد از آنچه حمله ایران به نفتکش‌ها خواند گفت تهران برای بالا بردن قیمت جهانی نفت دست به این حملات زده است. آقای پومپو اندکی پیش از آغاز سفر اروپایی خود اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد که گفته ایران در این حملات دست داشته و آمریکا شواهد موجود را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل می‌دهد. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.